بت تهران و قاهره رو چگونه میبینید آقای طاهری؟
چشم‌اندازش زیاد جالب نیست، برای اینکه هیچ کدوم از احزاب مصر و هیچ کدوم از کاندیداها این مسئله رو جز اولویتاشون قرار ندادن و اصولا سوءظن شدیدی نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره، بخصوص با داغ شدن بازار اختلافات شیعه سنی که متاسفانه در سراسر خاورمیانه الان واقعا به صورت یه مسئله خطرناکی داره در میاد. با نفوذ اخوان المسلمین در مصر جدید، ببینید اخوان المسلمین یک جنبش سنی گرای شدید هست و مخالف شیعه، بنابراین احتمال نزدیکی با جمهوری اسلامی به نظر من خیلی کم هست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:31. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید، اما قبل از اون میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با حسین قوی.
با درود فراوان، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز همچنان در بغداد ادامه دارد. قرار است سعید جلیلی و کاترین اشتون سرپرست هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف کنفرانس خبری مشترکی برگزار کنند. البته در این زمینه گزارش‌های زد و نقیزی مخابره می‌شود. هنوز جزئیاتی از نتایج مذاکرات منتشر نشده، اما رسانه‌ها پیش از این گزارش کرده بودند که دو طرف طرح‌های پیشنهادی طرف مقابل را نپذیرفتند. در همین حال دقایق پیش برخی خبرگزاری‌ها از احتمال انجام دور سوم مذاکرات هسته‌ای در بغداد خبر دادند. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در شماری از شهرهای این کشور در حال برگزاری است و بنابر آخرین گزارش‌ها با تمدید یک ساعته مهلت رأی‌گیری، انتخابات تا ساعت 9 شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت. 12 نامزد در این انتخابات به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و بیش از 50 میلیون نفر واجد حق رأی هستند. بنابر گمان زنی‌ها انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که چند هفته دیگر برگزار می‌شود. در سوریه شورای ملی سوریه اصلی‌ترین تشکل مخالف بشار اسد اعلام کرد با استعفای برهان قلیون رئیس این شورا موافقت کرده است. آقای قلیون که ریاست این شورا را از ابتدای تأسیسش در اکتبر سال گذشته، یعنی حدود 7 ماه پیش بر عهده داشته، همواره با دو انتقاد همکاری نکردن با فعالان داخلی سوریه و نزدیکی بسیار به اخوان المسلمین روبرو بوده است، در حالی که شورای ملی سوریه از برهان قلیون خواسته تا انتخابات رئیس جدید این شورا در سمتش باقی بماند. شماری از رسانه‌ها احتمال دادند این مقام به جورج صبرا، یکی از شخصیت‌های مسیحی مخالفان برسد. و در خبر دیگر، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا صبح امروز در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند و برای دست یافتن به اصلاحات مورد نظرش به اعمال ریاضت‌های اقتصادی تن دهد. مذاکرات دو روزه رهبران 27 کشور اروپایی به بررسی میزان اولویت ریاضت‌های اقتصادی به عنوان راه برون رفتی برای بحران اقتصادی اختصاص داشت، اما تمایل یونان برای خروج از حوزه پولی یورو در این نشست سایه افکند. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی .com که هر هفته توسط حامد پارسی تهیه میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، یادآوری کنم که کنفرانس خبری و نتایج رسمی مذاکرات همونطور که در خبرها هم شنیدیم تا این لحظه اعلام نشد. میریم سراغ برنامه هفتگی .com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری .com با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه از نسل جدید آیفون خواهیم گفت که تا اینجا مشخص شده در ابعادی بزرگتر به بازار عرضه میشه و احتمالاً باید اواسط تابستون امسال منتظرش بود. به سراغ جدیدترین تلفن همراه هوشمند سامسونگ میریم و از رکورد چکنی اون در بازار بریتانیا میریم. با مانیا منصور به مقر جدید فیسبوک سر میزنیم و قدری هم به خبرهایی که در حاشیه ازدواج مارک زاکربرگ ایجاد شده میپردازیم. رویترز این هفته از توکیو گزارش داد که اپل در طراحی نسل تازه تلفن همراه خود آیفون صفحه نمایش بزرگتری رو در نظر گرفته و از همکنون در ژاپن و کره جنوبی برای تامین صفحه نمایش‌های بزرگتر فعال شده. جزئیات بیشتری در مورد همین خبر می‌شنویم.
صفحه نمایش جدیدی که اپل برای نسل تازه تلفن همراه خودش به دنبال اونه 4 اینچیه و اپل برای تامین این نیاز با شرکت شارپ، یه شرکت ژاپنی و همچنین شرکت تولید صفحه نمایش LG در کره جنوبی وارد مذاکره شده. این خبر رو رویترز به نقل از منابع آشنا با کم و کیف این مذاکرات منتشر کرده. رویترز گزارش کرده که 3 شرکت طرف مذاکره اپل سفارش تولید صفحه نمایش‌های جدید رو در ماه ژوئن امسال تقریبا 1 هفته دیگه دریافت می‌کنن و روند تولید محصولات پیشین اپل نشون میده که علاقمندان به نسل جدید آیفون میتونن از ماه اوت اواسط مرداد ماه منتظر آیفون جدید باشن. رویترز تصمیم اپل برای تولید آیفون با صفحه نمایش بزرگتر رو متأثر از فضای رقابت با سامسونگ ارزیابی کرده. شرکت تولید کننده تلفن همراهی که این ماه در سری تلفن‌های گلکسی خودش تلفنی با صفحه نمایش 4.8 اینچی به بازار عرضه می‌کنه. سامسونگ که امسال جایگاه اول تولید تلفن همراه رو از آن خودش کرده، فقط در 3 ماهه اول سال 45 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند فروخته و روند فروش تلفن‌های هوشمند سری گلکسی این شرکت از آیفون هم پیشی گرفت.
خب از سامسونگ و تلفن‌های سری گلکسی فاصله نگیرید. اسمارت‌فون‌هایی که تازه‌ترین مدل از اونها پیش از عرضه رسمی به بازار برای خودش یک رکورد به جا گذاشته. رکورد بیشترین پیش خرید تلفن همراه در بازار بریتانیا.
گرچه هنوز تلفن همراه گلکسی S3 شرکت سامسونگ به بازار عرضه نشده، کاربران تلفن همراه در بریتانیا بیشتر از هر تلفن همراه دیگه‌ای برای این سامسونگ جدید سر و دست شکستن. گلکسی S3 تا اواخر ماه مه امسال رسماً وارد بازار میشه، اما از همین الان در بریتانیا متقاضی‌های زیادی داره و گرچه آمار رسمی از میزان پیشخرید این تلفن همراه ارائه نشده، ودافون که یکی از اصلی ترین خدمات دهنده های تلفن همراه در بریتانیاست تایید کرده که میزان سفارش دریافتی برای این تلفن رسما رکورد شکنی بوده. نسخه اینترنشنال گلکسی S3 همین حالا به قیمت $800 از طریق آمازون قابل پیش خریده، اما معلوم نیست که سامسونگ چه برنامه‌ای برای ارائه نسخه های منطقه‌ای این تلفن داره. گلکسی S3 صفحه نمایش 4.8 اینچی داره، میزان وضوح تصویرش از گلکسی S2 بیشتره، گرچه 20 گرمی هم از گلکسی S2 سنگین‌تره و تا 64 گیگابایت حافظه داخلی داره. دوربین 8 مگاپیکسلی داره و شاید مهمتر از همه از ابتدا با اندروید 4 میاد و این شکلی شما دیگه نگران این نیستید که تلفن همراه اندرویدیتون از فونت و زبان فارسی پشتیبانی میکنه یا نه.
فیسبوک برای به دست آوردن هر خبری که معتبر نباشه منبعی بسیار معتبر برای خبرهایی که در مورد خود فیسبوک و بنیانگذارش مارک زاکربرگ وجود داره. این هفته این خبر ازدواج آقای زاکربرگ بود، خبری که اونطور که انتظار میره پیش از همه جا در صفحه فیسبوک خود مارک زاکربرگ انعکاس پیدا کرد. مانیا منصور اینجاست، با هم سری میزنیم به مراسم ازدواج آقای زاکربرگ و البته پس از اون به مقر جدید فیسبوک هم میریم و مانیا برای ما میگه که اونجا چه خبره. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام. بله، عروسی آقای زاکربرگ با خانم پرسیلا چان خیلی سر صدا کرد. البته خود مراسم خیلی غافلگیرانه بود و مهمونایی که دعوت داشتن اصلا نمیدونستن که عروسی هست، فکر میکردن جشنیه برای فارغ التحصیلی دکترای خانم پرسیلا چان و وقتی که وارد شدن دیدن که خانم چان لباس عروسی پوشیده، آقای زاکربرگ هم کوچالوار کراوات پوشیده و اونجا خیلی غافلگیر شدن.
خب پس این عروسی غافلگیرانه که روز یکشنبه اگر اشتباه نکنم،
بله روز یکشنبه بود
اتفاق افتاد. گفتی که درباره لباس عروس هم یه خبرهای این طرف اون طرف منتشر شده بود.
بله، عکس لباس عروسی پرسیلا چان منتشر شده در اینترنت. یک لباسی هست که طراح لس آنجلسی کلر پتیبون اونو طراحی کرده، قیمتش 4700 دلاره. این لباس دو سال پیش طراحی شده، اگه کسی بخواد برای عروسیش میتونه توی اینترنت این لباس و عینش رو سفارش بده. اما نکته جالبتر در مورد حلقه ازدواج پرسیلا چان هست که همه رو خیلی شگفت زده کرد از سادگی و ارزون بودنش، برای اینکه همه انتظار داشتن، چون آقای زاکربرگ یکی از ثروتمندترین مردان دنیاست و ثروتش در حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده میشه، حتما یک انگشتر با برلیان خیلی خیلی چند قیراطی میخره برای پرسیلا. ولی به هر حال حلقش خیلی ساده است که به نظر میاد که حتی طلا نیست، نقره است و به جای الماس هم یک یاقوت خیلی کوچولو داره.
خبرهای زیادی هم این طرف و اون طرف دیدم که اشاره کرده بودن به اینکه اصلا سابقه آشنایی این دو از کجا بوده و سوابق خانم پرسیلا چی هست، از کجا با هم آشنا شدن، چه می‌کردن.
اونم جالبه، خانم پرسیلا چان 27 ساله است، در برینتری ماساچوست به دنیا اومده در آمریکا، اما چینی الاصل هست و خانواده‌اش تعداد زیادی از خانواده‌اش هنوز در چین زندگی می‌کنن. بیولوژی خونده در دانشگاه هاروارد، در سال 2007 و 2008 هم توی یک مدرسه راهنمایی معلم علوم بوده و خیلی هم از این دوره به خوبی یاد میکنه. اما داستان آشناییشون خیلی جالبه. اونا به یک مهمونی دانشجویی هر دو دعوت شده بودن و هر دو در صف رسیدن به توالت بودن که توی اونجا با هم آشنا میشن و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. و چیزای دیگه هم که من توی اینترنت دیدم راجع به این زوج این هست که از پارک رفتن و قدم زدن در پارک خیلی لذت میبرن، بولینگ بازی میکنن و همچنین به بازیهای مثل تخت و شطرنج و بازیهای فکری بسیار علاقه دارن.
خب فیسبوک یکی از ویژگی هایی که داره و تحمیل کرده به زندگی ما، سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران هست. حالا تو اومدی کمک کردی که ما یکم به زندگی خصوصی بنیانگذارش سرک بکشیم. ولی در خبرها من درباره مقر جدید فیسبوک خوندم، از جمله یک گزارش تصویری دیدم در یاهو، عکسای رویترز بود از مقر جدیدی که فیسبوک در اون فعالیت میکنه.
درسته، عکسا رو دیدم. مقر جدید فیسبوک یه جایی هست به اسم منلو پارک در کالیفرنیا و این عکسایی که تو یاهو گذاشتن در تاریخ 11 ژانویه 2012 گرفته شده. چیزایی که خیلی جالب این که وارد که میشه یه تخت سیاه بزرگی هست به اسم فیسبوک وال که روش نوشته یه چیزی بنویسین و کارمندای فیسبوک هر کدوم به زبان مادری خودشون یه چیزی روش نوشتن.
نکته به زبان فارسی هم چیزی اونجا هست؟
نه، به زبان فارسی اتفاقا من دقت کردم ولی چیزی ندیدم متاسفانه. نکته جالب دیگه‌اش این بود که کارمندا و خود مارک زاکربرگ خیلی لباسای ساده و راحت میپوشن میان سر کار و از رسکوت یا لباسای رسمی خبری نبود. توی یک از سالن‌ها که بخش بین‌المللی فیسبوک هست، پرچم‌های کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره جنوبی و اینا رو آویزون کرده بودن. روی در و دیوار گرافیتی کشیده بودن. خیلی ساختمون ساده است. چیزی که خیلی شاید جالب باشه این که بسیار ساده است، روش با دست نقاشی کردن، هر چی دلشون می‌خواسته کشیدن و خیلی رنگارنگ، پر از رنگ ساختمون. یه بوفه بزرگی داره، به نظر میاد که خیلی بخش غذایش مفصل، غذای مختلف هست. و یک نکته جالب این بود که یه باجه تلفن عمومی داره که روی درش لباس سوپرمن رو آویزون کردن. توی یه عکسی من دیدم چند تا اسکیت بورد روی زمین بود که احتمالاً بعضی از کارمندا با اسکیت بورد از این بخش به اون بخش میرن و یه فضاهای شخصی هم داشت که برای خلوت کردن و استراحت کردن و تمرکز کردن کارمندا بود که خیلی خیلی جالب بود واقعا.
خب عرضه عمومی سهام فیسبوک در یکی دو هفته گذشته فیسبوک رو به صدر خبرها برد و این تصاویری هم که منتشر شد درباره مقر فیسبوک شاید متاثر از همین فضا بود. البته این خبر بد هم برای سهامدارای اولیه فیسبوک بود که قیمت هر سهم که جمعه گذشته 38 دلار بود، این هفته با یک سقوط عجیبی نزدیک به 20% افت داشت و به 30 دلار هم رسید. گرچه آخرین خبرها این هست که الان قیمت هر سهم فیسبوک حدود 32 دلاره و خب البته این نوسانات یک هفته‌ای هنوز برای قضاوت در مورد آینده سهام فیسبوک شاخص خوبی نیست. ممنون، مانیا منصور. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام از رادیو فردا دات‌کام در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان.